أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أساساً عادت روزهای چهارشنبه فقراتی از احادیث خونده میشد، حدیث اصلی که خونده شده بود از باب چهار از ابواب جهاد و نفس بود، این بود که روایت از امام صادق علیه السلام در اون صحیحه ابن مسکان از امام صادق علیه السلام اومده بود که مکارم اخلاق در ده امر جمع شده است که شما باید دنبال به دست آوردن اونها باشید. اگر اونها را در خودتون میابید، بر خدا را شکر بر داشتن اونها شکر بکنید، بر داشتن اونها و در مقام زیادی در اون بر بیایید. امر اولی که از این مکارم پیک شده بود یقین بود. به مناسبت این یقین، بعضی از روایاتی که در توضیح یقین و در بیان مرتبه یقین نسبت به بقیه کمالات اخلاقی و فضائل و مکارم ذکر شده، بعضی از روایات را خوندیم. در یکی از جهات بحث در همین یقین اینه که حقیقت یقین و ایمان چیه. در کافی در اصول قسمت اصول در کتاب ایمان و کفر یک بابی را مرحوم کلینی عنوان فرموده به نام باب حقیقت ایمان و یقین. در این باب روایاتی را ذکر کرده، یعنی از باب اختصار یکی از اون روایات را که این حیث و سند هم روایت صحیح هست، حدیث دو باب حقیقت ایمان و یقین که کلینی از محمد ابن یحیی از محمد ابن احمد ابن عیسی، این یک سند. در سند دیگر در عرض او و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا به واسطه این دو سند از ابن محبوب به ابن محبوب هم نقل میکنه، حسن محبوب از ابی محمد وابشی و ابراهیم ابن محزم. در مورد ابراهیم ابن محزم بارش شده که حتی در رجال نجاشی که تعبیر ثقتون ثقتون با دوتا توثیق در مورد او در ترجمه او حال او را بیان کردن، این ابراهیم محزم هم از اسحاق ابن عمار نقل میکنه. قال سمیر ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صلا بالناس از صبح فنظر الى شاب بن فی المسجد و هو یخسق و یهوی. حضرت در مسجد وقتی نماز صبح را خواندن با مردم در مسجد، نگاهش افتاد به جوانی در مسجد که حالت چرت زدن را داشت، یخسق و یهوی، خفق به رأسی، یعنی سنا و نعاس و اینها او را گرفته باشه، حالت خواب آلودن مثلا که سرش این در اون طرف میره، مصفرن لونه و یهوی به رأس سرش این در اون طرف میره، مصفرن لونه و رنگش هم زرد شده بود، قد نهف جسمه و غارت عیناه و فی رأسه به چشماشم گود شده بود، به گودی افتاده بود در قسمت چشم، بعد چشماش چشمش فرو رفته. فقال رسول له رسول الله صلی الله علیه و آله سلم کیف اصبحت یا فلان، چجور صبح کردی، شب را چگونه به صبح رسوندی؟ جوان جواب داد که اصبحت یا رسول الله موقنا، در حالی که یقین داشتم صبح کردم، به صبح رساندم شب را، با حالت یقین به ایقان صبح کردم. فعجب رسول الله صلی الله علیه و آله من قوله، حضرت که تعجب کرد، مخصوصا عجبه یعنی اظهار تعجب و اینها دیگه، حالت مثلا اظهار تعجب در حضرت نمایان شده و از باب استفسار و سؤال از شخص اینجور حضرت فرمود که بقال ان لکل یقین حقیقه، فما حقیقت و یقینک، یقین اگه در مورد شخصی تحقق داشته باشه این یک نشانه و یه اثر محرزی در شخص میگذارد، علامت واضحی در برای یقین باید تحقق داشته باشه. شما که ادعای یقین میکنید، حقیقت یقین تو به چیه؟ علامت یقین داشتن تو چیه؟ فقال، جوان در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجور عرض کرده بود که ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی و اسحر لیلی، یعنی بعد یقین من علامتش اینه، نشانهاش اینه، این نشانه یقین داشتن من اینه که همین یقین من باعث شده که من مرا به حالت حزن در آورده، محزون قرار داده و باعث شده که شبم را بیدار بمانم و از هر لیلی و از مع حواجری، بله و از مع حواجری که یعنی روزهای مرا، شبهای مرا، مثلا این حالت به صبح شب را بیدار موندم، بله و این حالت روزهایم را مثلا به عبادت اینها مشغولم. فعذفت نفسی عن دنیا و ما فیها، این حالت یقین باعث شده که حال، بله حالت گریز، پرهیب و زهد، عذفه رو گفتن یعنی زهده، عذفت نفسی یعنی زهدت نفسی فی دنیا، حتی که انی انظر الی عرش ربی و قد نصب للحساب، این حالت یقینی که در من هست به این نحو، اینها ایمان من به این مرحله رسیده که می بینم که الان مثلا روز حساب و روز حشر و روز قیامت هست که نصب عرش خداوند متعال، نصب للحساب و حشر خلائق لذالک و انا فیهم، خلائق هم محشور شدن در حالی که منم در میان اونها هستم، در معرض حساب کشی خداوند متعال که حساب میکشه از افراد، در اون معرض قرار گرفتم. و که انی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه و یتعارفون و علی الارائک متکئون، یعنی حالت ایمان، حالت یقین من، ایمان من به نحوی است که انا الان میبینم که در صحنه قیامت و در صحنه بعد از حشر و اینها دو دسته شدن مردم، یک طرف اهل بهشت هستند که یتنعمون فی الجنه یتعارفون و علی الارائک متکئون، به همون اوصاف و خصوصیاتی که در آیات کتاب مجید در مورد اهل جنه گفته شده، از این طرف که انی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون به تعنی الان اسمع و زبیر الناس. از طرف دیگه ادهی رو میبینم که در آتش افتادند و در حال عذاب هستند و سیحه میکنند و اینا با حالت بله و تعنی من الان بله این زفیر اهل نار زوزه های اهل روزه خود آتش را میبینم که انه الان در گوش هایم اون زوزه خود آتش دور میزنه و میگردد که انه الان اسم و زفیر الناس زفیر النار یدور و فی مسامی. این جملات را اون جوان در جواب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که از این سوال کرده بودن حضرت که نشانه های ایمانت این نشانه های یقینت چیه، جوان اینجور جواب داد. این جواب بله جوابی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونا پسندیده و بعد از شنیدن این جواب از اون جوان خطاب به اصحاب کرد که هازا عبدون نور الله قلبه بالایمان، این نور ایمان که در قلب مؤمن در قلب شخص پیدا بشه به اینه، این بنده خدا به اون درجه رسیده که قلبش منور به نور ایمان. ثم قال له الزم ما انت علی، بعد خطاب به جوان حضرت فرمود که این حالتی که داری این حالت حالت مطلوبه ولی باید در همین حال باقی باشی، اینطور نباشه که مثلا این حالت باشه بعدم دیگه مبتلا به خلاف این بشی، از دستت بره این حالتی که حالت مطلوبه. الو ما انت علی، بچست نگه دار اونی را که بر او هستی. حالا در روایت هم دنبال روایت هم اینه که جوانم بالاخره از این فرصت استفاده مطلوب را کرده به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشت که ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک، که بالاخره در رکاب شما من به شهادت برسم. فدعا له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی صلی الله علیه و آله فستشهد بعد تسع نفر به کان اول آشه، در بعضی از غزوات در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکت کرده بود. دهمین نفر بعد از نه نفر که به شهادت رسیدن نفر دهم این جواب بود. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث این فر اول از فروعی که در مستحدثات مسائل حج مطرح شده بود، مواردی که ذهاب الی الحج متوقف بر شرکت در قرعه کشی و ثبت نام کردن و پرداختن دفع کردن بخشی از مال برای ثبت نام هست، همجور که در جلسات قبل عنوان شده بود، جهاتی از بحث در این فر مطرح هست. جهت اول و دوم از جهات در جلسات قبل بحث شده بود. جهت اول این بود که آیا در این موارد شرکت لازم هست به جهت تمکن از پرداخت این مبلغ ثبت نام و داشتن مبالغ ضمیمه، در همین مقدار استطاعت للحج محقق می شود که بعد شخص نتواند که بله این استطاعتش رو از بین ببرد و مورد از موارد استقرار حج، یا اینکه نه مورد از موارد استقرار حج نیست. جهت اول این بود. جهت دوم بود که حالا اگه گفتیم که این کافی برای وجوب الحج هست و شرکت در قرعه کشی لازم هست، ولو منجر به این باشد که اسم او بعد از 2 سال در بیاید یا اسم بعد از 5 سال در بیاید، آیا در اموال دیگه غیر از این پول ثبت نام، اگر پول ثبت نام 2 میلیون بوده، در اموال ذمیمه غیر از این پول ثبت نام در اونها میتواند تصرف بکنه در همون سالهای قبل از اینکه به اسم او در بیاید، سالهای قبل تصرف بکنه که در بعضی از موارد تصرف کردن موجب این میشه که دیگه وقتش که شده توانایی مالی برای رفتن به حج نداشته باشه. آیا تصرف در بقیه اموال جایز هست با توجه به ثبت نامی که شخص انجام داده یا جایز نیست؟ این جهت دوم از بحث بود که دیروز عنوان شده بود. ولو اونجا که مرحوم سید در متن عروه فرموده مربوط بود به جایی که وجوب الحج و بحث از جواز تصرف در مال الاستطاعه در همون حجهای در سنین سابق متعارف در سنین سابق بود که در ابتدای سال مثلا قمری شخص مستطیع میشه، میخواهد در اموالش تصرف کنه قبل از حرکت کاروانها، قبل از تمکن از مسیر الالحج. ولی مورد کلام اون بود، ولی نکاتی که در هم در کلام مرحوم سید عنوان شده و هم در اشکالاتی که محققین به مرحوم سید کردن و حاصل اشکالات این بود که نمیتواند تصرف کنه، در این نکات بین اون چه که در موضوع بحث در عرفه بود و بین اون چه که در فرع مولد بحث در این مسئله وارد اون بحث شدیم، بین این از این جهت فرقی نبود. روی حساب اگه در اونجا در اون مسئله 23 که در عرفه عنوان شده مثل مرحوم سید قائل به جواز تصرف شدیم، در این مسئله هم در محل بحث هم قائل به جواز تصرف بشیم. اگر در اونجا قائل به عدم جواز تصرف شدیم ولو هنوز اشخور حج نیومده، ولو هنوز تمکن از مسیر پیدا نشده، در این فرم باید حکم به عدم جواز تصرف بکنیم. این مورد جهت دوم از بحث این بود. جهت سوم از بحث در این فرم
اگر که داره الان پولو بذاره کنار، خب تا مرزش کم میشه، مثلا الان راواجه بگه چندونم که الان زمان نامازه چندونم سکه بخری درهای بخری که پول ارزش کم نشه یا نه، به میتونه هم پولو بذاره کنار محال ارزش کم شد نشینست بده دیگه بایده نداشته باشه.
نه اون دیگه اون بشه اگه این مال باقی این مال به همون نحوی که هست اگه وافی باشه برای حج 5 سال دیگه، این اونایی که میگن تصرف جایز نیست میگن نمیتونه در مال تصرف کنه، باید باقی بذاره، باید به همین حال باقی بذاره، یا اگر مگر اینکه تصرف کنه به تصرفی که میدونه جایگزین اون پول میشه، اینطور نیست که دستش خالی بمونه وقت رفتن به حج. ولی اگر فرض بشه که این مال وافی نیست مگر اینکه با او چیزی را بخرد که اون مال خریده شده بزن به عنوان مال خریده شده وافی به حج هست، مثلا الان در کنار 2 میلیون ثبت نام 18 میلیون دیگر داره، اسم او اگه 5 سال دیگه در بیاید 18 میلیون کافی نیست با اون 2 میلیون، بلکه به جای 18 میلیون مثلا 28 میلیون میخوان. اون سالی که به اسم او در بیاید مجموع خرج حج 30 میلیون میشه که 10 میلیون این کم داره. اینجا آیا بر او لازم هست که این 18 میلیونی که فعلا در دست داره این را تبدیل بکنه به چیزی دیگه‌ای، با او چیزی دیگه‌ای بخره که قیمت او همون 28 میلیون 5 سال بعد باشه یا نه؟ این در این جهت مقتضای قاعده و مطالبی که در بحث استطاعت گفتن اینه که این امر لازم نیست، چون این میشه از مصادیق تحصیل استطاعت. در باب حج، وجوب حج بر شخصی هست که مستطیب استطاعت بالفعل داشته باشه، استطاعتش فعلی شده باشه، ولی کسی که فعلا مال وافی به حج ندارد ولی تمکن از این دارد که مال وافی به حج به دست بیاورد، بر او لازم نیست به دست آوردن مال جدید که وافی به حجه. اگر مال وافی به حج پیش او با بود، اندهو ما یهجوبه بود، اسم مستدی حساب میشه حج برش واجبه، ولی تحصیل استطاعت واجب نیست. بر این اساس در این مثال اگه پولش را کنار بگذارد، مثلا در بانک بگذارد، مثلا این 18 میلیونش باقی میمونه دیگه، اضافه نمیشه. ولی اگر با او مثلا چیزی دیگه بخره، خرید و فروش بکنه، یا چیزی بخره نگه بداره، مثل سکه بخره نگه بداره، یا ارزی بخره نگه بداره، زیاد میشه. این مقتضای و مطالبی که اونجا گفتن اینه که این کارم بر او لازم نیست، چون میشه از موارد تحصیل استطاعت. این امسال که نمیتونه بره دیگه، برای حج امسال که متوکل نیست، حج او تخلیت سر به او 5 سال بعده. برای امسال که بلو مال دارد ولی تخلیت و سر ندارد، را برای او باز نیست. را برای او مفروض اینه که 5 سال بعد بازه، که 5 سال بعد هم خرجی که برای حج لازمه زائد بر 2 میلیون 28 میلیون مثلا اضافه است. خب این شخص 28 میلیون رو الان نداره، ولی میتواند با خرید سکه به این 25 میلیون دسترسی پیدا کنه. آیا میشه از موارد تحصیل استطاعت؟ این جهت بره، جهت مربوط به جهت دوم. بعد جهت سوم از بحث در این فرع اول اینه که حالا خود همین پولی را که شخص بله به عنوان شرکت در قرعه کشی و ثبت نام برای حج داده، که الان امسال با این پول به حج نمی رود بلکه 5 سال بعد به حج میره، این 2 میلیونی را که الان داده برای ثبت نام در حج، فرض اینه که الان نرفته، آیا این 2 میلیون که از درآمد سالش به دست آورده، این 2 میلیون خمس این 2 میلیون رو باید بده، چون امسال به حج نرفته 5 سال بعد میره، یا اینکه نه، این 2 میلیون چون در مسیر انجام دادن حجیست که 5 سال بعد از او تحقق پیدا میکنه، در این مسیر این خمس نداره، میشه از مصادیق صرف رب در معونه در مایه داره، آیا خمس داره یا خمس نداره. جهت سوم بحث از وجوب خمس در این پول ثبت نام هست که در همون سال شخص نمیره. در این جهت یک امر بله مسلم هست، به جای اشکال و خلاف نیست، و اون اینه که این که بحث از این میشه که خمس برش لازم هست یا خمس برش لازم نیست، مثل جهاد قبلی مورد بحث جاییست که شخص رفتن به حجش متوقف بر همین باشه، بر منحصر در همین طریق باشه، و الا اگر کسی متمکن باشه از رفتن به حج به صورت آزاد از طریق کشور دیگه به حج بره، یا از طریق همین کشور در ایام حج وقت نزدیک به زمان حج اعلام میکنن بعضی افراد رو بدون ثبت نام هم با خرید فیش به حج میفرستن، در جایی را که شخص تمکن داشته باشه از رفتن به حج از طریق دیگر غیر از این طریق ثبت نام، در عین حال بخواهد با ثبت نام کردن که اسمش 5 سال بعد در میآید با این طریق بره، اینجا را کسی در وجوب خمس مناقشه نداره. این قسمت لا خلاف در این که این از موارد وجوب خمسه. اونچه که مورد خلافه و به مورد بحثه، جاییست که ذهاب الی الحج منحصر به همین طریق باشه، از راه دیگه نمیتونه، راه آزاد براش بسته است، توانایی رفتن از راه آزاد را نداره یا مالی نداره که اون قسمت بله وافی به اون مقدار بله کافیه برای اون پول حج آزاد نیست. مثلا در جایی رو که متوقف هست آیا خمس برش لازم هست یا لازم نیست؟ با توجه به توضیحی که در اول طرح این جهت عنوان شده، چون اون چی که موضوع وجوب خمس هست اینه که انسان یک فایده‌ای در سال به دست بیاورد و این فایده صرف در معونه نشده باشد، ولی اگر اون فایده‌ای که انسان به دست می‌آورد صرف در معونه بشود، این خمس نداره. موضوع خمس مطلق الفائده نیست، مطلق وجوب موضوع وجوب خمس مطلق فایده نیست، بلکه فایده زائد بر معونه سنه است. و الا فایده‌ای که مصروف در معونه سنه باشد، در مایحتاج باشد، این خمس نداره. فرق زکات و خمس در اینه که در زکات در صورتی که به حد نصاب برسد کل ما یملک و شخص این باید خمس بده. اگه زراعتی گندمی غیر گندم از غلات اربعه مثلا به حد نصاب برسه، تمام اونی را که ملک او شده او تمام زکات تمام او رو باید بده. نمیتونه بگه که من مثلا ولو این گندمی را که به دست آوردم زراعت کردم مثلا 20 میلیون قیمت این گندمه، خرج امسال من هم 20 میلیونه، پس این زکات نداشته باشه. در زکات چنین قیدی نیست. در خمس هست که موضوع معونه سنه استثناء بشه، معونه سنه در معونه استثناء بشه. با توجه به این که موضوع وجوب خمس زائد بر معونه است ولی مقدار مصروف در معونه خمس ندارد، با توجه به این نکته اختلافی که در این فر شده، در این که آیا خمس دارد یا خمس ندارد، اختلاف سر اینه که آیا این نحو عمل کردن که من الان پول بگذارم و 5 سال بعد به حج برم، این مصداق صرف در معونه هست یا مصداق صرف در معونه نیست. اگر کسی این رو مصداق صرف در معونه بداند، طبعا خمس برش واجب، خمس رو واجب نمیدونه برای این شخص. کسی که میگه خمس واجبه، این رو مصداق صرف در معونه نمیدونه. خب روی این حساب، یعنی اون نقطه اصلی بحث اینه. با توجه به این مطلب اگر برگردیم به بحث خمس و اون چیزی که موضوع در باب خمس قرار داده شده و مستثنای در باب خمس قرار داده شده، اگر کسی در باب خمس ملتزم به این باشد که اونی که مستثنای از خمس هست خصوص معونه سنه نیست، بلکه معونه شخص، هر چیزی که مصداق معونه شخص باشد ولو معونه امسال نباشد، معونه 2 سال بعد باشد، این خارج از وجوب خمسه. اگر در بحث استثناء المعونه در خمس فقیهی نظرش بر این تعلق گرفت که عنوان سنه مدخلیت نداره، ملاک در استثناء معونه اینه که شی از مصارف به مایحتاج شخص حساب بشه. روی این حساب اگر جایی مثلا رویه مردم اون منطقه بر این باشه که 1 سال کار میکنن، زمین ها رو مثلا زراعت بر هر ساله نمیشه، 1 سال زراعت میکنن، سال دوم زمین رو معطل میذارن، سال بعد زراعت سال بعد دوباره سال سوم دوباره زراعت میکنن، تا در این موارد این سال اولی که اشخاص درآمد به دست آورده از این زراعت می توانند از این درآمد هم معونه سال اول که سال خود زراعت بوده، هم معونه سال دوم که زمان تعطیل بودن زمین بوده زراعت نمی کردن تا سال سوم، کل اینها را می تونن استثناء بکنن، چون همه اینها جزء مخارج شخص حساب میشه. خرج اگه مثلا سال 98 اینها زراعت کردن، همونطور که مایحتاج سال 98 جزء معونه او حساب میشه، مایحتاج سال 99 که سال بعده اینم جزء مایحتاج او حساب میشه. بنابراین همه خرج ها رو خرج هر دو سال رو استثناء میکنن، خرج فقط اون مقدار باقی مونده رو قنص میدن. اگر کسی در بحث معونه استثنای معونه قائل به این شد که مطلق معونه استثنا میشه و سنه خصوصیت نداره، در فرع مورد نظر دستش بازه، معلومه که بر اساس اون نظر در مانع نفی حکم میکنه به این که این پول قنص نداره، به جهت این که با این پول حج 5 سال بعد رو انجام میده، این پول صرف شده است در حج 5 سال بعد، حج 5 سال بعد از مایحتاج او حساب میشه، از مصارف شخص حساب میشه، مصارف لازمه شخص حساب میشه. این پول هم ولو در حج امسال صرف نشد، در حج 5 سال بعد صرف شده، ولی مصروف فی المعونه میشه، ولو مصروف فی معونت حاضح سنه نیست، سنت الفائده نیست، ولی مصروف در معونه مطلق السنه، در مصروف در مطلق المعونه هست. این یک بنابر این نظر که اینجا جای وجوب قمص نیست. اگر ولی اگر کسی قائل به این نظر نشد، گفت اونی که از ادله استفاده میشه استثنای معونه سنه هست، مخارج ساله، حالا این فتوا را، این نظر را که تغییر به معونه سنه هست از چه راهی اثبات میکنه؟ از راه دلیل لفظی که به دلالت واضح دلالت داشته باشه اثبات میکنه، یا از راه دلالت اثباتی بر دلیل لفظی اثبات میکنه، یا از راه سیره اثبات میکنه، یا از راه اطلاق مقامی اثبات میکنه، اون حرف دیگه ایه. ولی علایاله نظر معروف و مشهور در باب قمص اینه که ماه و المستثنا معونه سنه است. اون نظری که عمدتاً به اون نظر، اون دلیلی که عمدتاً به اون دلیل استدلال میکنن برای استثنای معونه سنه و تغییر در سنه را استفاده میکنن، همین تقریب اطلاق مقامی است که در کلام مرحوم آقای حکیم و اعلام دیگر این تقریب ذکر شده، چون در ادله شرعیه در روایات بیان شده که خمس بعد از معونه است، عنوان معونه را در ادله جزء مستثنای از خمس قرار دادن، کلمه معونه در ادله ذکر شده، از روایات استثنا میشه که معونه استثنا میشه، و این از جهت لفظی اصل استثناء المعونه در ادله اومده. اما کیفیت استثناء چیه؟ آیا معونه سنه هست؟ معونه فصل؟ معونه ماه هست؟ معونه دو سال؟ تمام العمر؟ اینا در ادله اگر ذکر نشده باشه بحث به تقریب اطلاق مقامی، اینجور گفته میشه که اگر ما اون بله شارع امر به شیء بکنه و یا چیزی را موضوع برای حکم خودش قرار بده، ولی کیفیت اون امر در مقام تحقق با یه کیفیتی باید حاصل بشه، کیفیتش را شارع بیان نکنه، ولی عرف عام برای اون شی، برای تحقق اون شی اگر کیفیت خاصی در میان عرف متداول باشه، ادله لفظیه اطلاق مقامیشون اقتضا میکنه که در نظر شارع هم
همون کیفیت متبع هست، شارع هم همون کیفیت را لازم می دانه. این وجهی از وجوه اطلاق مقامی، یکی از اقسام اطلاق مقامی اینه که نسبت به تحقق شیء، به کیفیت تحقق شیء، اگر طریقه عقلائیه متداولی وجود داشته باشه و شارع در از نظر کیفیت تحقق در ادله لفظیه تصریع به این نکرده باشه، معنای سکوت و عدم تصریع اینه که مخاطب را ارجاع داده، ایکال کرده به همون طریقه عرفیه. در بحث معونه سنه از این تقریب استفاده میشه که شارع گفته معونه استثناء میشه، نگفت معونه فرد، نگفت معونه سنه یا معونه ما، ولی ما به مخاطب در زمان صدور نص که مراجعه بکنیم، طریقه عقلائیه برای مخاطبین در زمان صدور نص این بوده که دخل و خرجهایشون را با سال حساب میکردن، ملاک در معونه را در دخل و خرج سال میگرفتن، میگفتن مثلا امسال وضع ما خوب بوده، امسال وضع ما مثلا خوب نبوده. اینکه سال قرار میدادن روی همون نکاتی که پیش عقلا وجود داشت، چون درآمدهایی که مردم به دست می آوردن به حسب فصلها مختلف میشه. بعضی از چیزها در فقط در مورد مثلا همه ماها که به دست اومدنی نبود، همه فصلها که به دست اومدنی نبود، زراعتها در فصل خاصی مثلا در بهار و تابستان قابل تحصیل بوده، زمستان که وقت کار نبود، زمستان وقت استفاده کردن، وقت خرج کردن بود، وقت به دست آوردن مال نبود. دو این حساب اینها یک فصل دو فصل کار می کردن و بقیه فصل ها از اون پول استفاده کار در نتیجه کارشون به دست می آوردن، از اون پول استفاده می کردن. اینها انگیزه و داعی و عقلایی شده بود برای اینکه ملاک در محاسبه خرج و دخل و خرج، ملاک در محاسبه را سنه قرار بدن، فصلی حساب نمی کردن، بگن این فصل ما این مقدار درآمد داشتیم، این مقدار خرج داشتیم، سالانه حساب می کردن. چون طریقه متداول اندل اغلا در زمان صدور نص، در زمان صدور نص محاسبه دخل و خرج به سال بود، و وقتی شارع بگوید که شما که درآمد به دست آوردید، فایده به دست آوردید، خرجاتون رو میتونید استثناء بکنید، کیفیت استثناء رو بیان نکرده، ظاهرش اینه که حواله کرده به همونی که عرف انجام میداد. این میشه یکی از اقسام اطلاق مقام. این طریقی که در نوعاً به او استدلال کردن اینه، بلا بعضی ها به روایت علی ابن مهذیار هم استدلال کردن که درش کلمه عام اومده، ولی این را همه قبول نکردن، ولی این قسمت تمسک به اطلاق مقامی در نوع کلمات مورد قبول قرار گرفت. حالا این دلیل بر این که معونه مقید به سنه، علایالت ما اگر تقیید معونه به سنه را که قول معروف و قول مشهور است اگر قبول کرده باشیم، به هر یک از ادله‌ای که به او استدلال شده، یا به سیره یا به اطلاق مقامی یا به بله دلیل لفظی، در این فرد با توجه به اون مطلب اون فتوا بخواهیم این فرد را حساب بکنیم، خب در این فرد اگر کسی بخواهد قائل به ملتزم به این بشه که این پول ثبت نام 2,000,000 پول ثبت نام خمس ندارد، باید اثبات بکنه که این جور عمل کردن، این صرف در معونه همین امسال هست، چون معونه سالهای بعد که استثنا نمیشه. فرض این که 2,000,000 رو امسال به دست آورد، این 2,000,000 رو که امسال به دست آورد، این 2,000,000 رو امسال الان داده برای ثبت نام در این، چون موضوع استثناء معونت و سنه هست، اگر این پول خمس نداشته باشد باید از باب صرف در معونه سنه هست. آیا این مصداق صرف در معونه سنه حساب می شود، مساق او حساب می شود یا نه. در نوع عده ای از کلمات بله از جمله کلام مرحوم های کوهی و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی عده زیادی از محققین قائل به این شدن که این موارد از موارد تعلق از موارد استثنانی صرف در معونه حساب نمیشه و در این مورد و در نظیر این مورد قائل به این شدن که این صرف در معونه سنه نمیشه. روی این حساب اگر کسی مثلا بنای برای خرید خونه برای دسترسی به خونه احتیاجی به این داشته باشه که امسال زمینش را تهیه بکنه، مثال یه مقدار از مساله را سال دوم تهیه بکنه، مقدار دیگه از مساله را سال سوم، گفتن این مصداق معونه سنه نیست، چون معونه بودن زمین به سکونت در این زمینه. سکونت که اتفاق میفته 5 سال بعد اتفاق میفته. این پولی که الان داده با این پول زمین خریده پول مصروف در معونه نیست، چون این معونه بود خود زمین، نگاه کردن به زمین که فایده مورد نظر نبود. اونی که منفعتی که از زمین انتظار میره اینه که با در اون زمین خونه بسازه و در اون خونه سکونت پیدا کنه. پس چون سکونت اتفاق نیفتاده این مصروف در معونه نیست. این حساب اشکال کردن هم در این مورد و در نظائر این مورد، هم در مورد بله ثبت نام الحج، هم در مورد بله در مورد زمین و اینها، و بر این اساس هم در مورد مثل جهیزی و جهاز و اینها هم این اشکال در اونجا هم میاد. وجهی که در مقابل برای نفی وجوب خمس با حفظ این مبنا این شد که ماه و المستثنا معونت و سنه هست، در این حال ادعا میشه که مانع نفی از مصادیق معونت و سنه هست، هم در این مثال هم در زمین و اینها، زمینی که برای خونه سازی اشخاص میخرن، به جهت اینکه به هر حال درسته که زمین رو میخره اصلا دیگه، زمین پیش خرید نیست، زمین رو میخره اونجایی که زمین رو میخره، این در این مورد که زمین رو میخره در این مورد این بله، ولو الان درش سکونت نداره، سکونت پیدا نکرده، سکونت تا بخواد آماده برای سکونت بشود مثلا 5 سال طول میکشه، 2 سال طول میکشه، فعلا که درش سکونت نکرده، ولی همین مقدار که این شخص برای سکونت در 5 سال آینده الان ملزم شده به اینکه پول خرید زمین را بدهد، پول خرید زمین را بدهد، این سن میکنه که این جزء مایحتاج او هست، ولو سکونت بالفعل الان سکونت فعلیه در امسال تحقق پیدا نکرد به عنوان مایحتاج، ولی برای سکونت فعلی 5 سال بعد چون این ملزم به دادن پول برای خرید زمین هست، این صدق میکنه که این جزء مخارج امسال او هست. اگه این کار را انجام ندهد این باید امسال این را انجام بده، در مجموع این اشخاص بخواهند دخل و خرج سالانش رو حساب بکنن، به حسب فهم عرفی جور میگن که این مقدار درآمد به دست آوردیم، این مقدارم دادیم برای زمین که در سال بعد درش خونه بسازیم، اینو جزء مخارج حساب میشه، جزء مصارف او میشه. این ولو سکنای فعلی اتفاق نیفتاد، ولی خرید این جزء مایحتاج امسال او حساب میشه. و بر این اساس در با توجه به این تقریب اون اعلامی که در مثل زمین و در مثل جهیزیه دختر یا حتی بعضی از اموالی که برای پسر تهیه کردنش لازمه، به طوری که اگر اون از قبل تهیه نکنه در سالهای بعد قدرت بر تهیه کردن را نداره، در اون فردها اون اعلامی که در اون مثالها قائل شدن که خمس لازم نیست، چون این هم یک نحوه صرف در معونه سنه هست، لازمه اون مطالب اینه که در پول ثبت نام در این فرد هم قائل به این بشن، چون اینم صرف در رفتن به حجه، بلو این صرف در مایحتاج امسال، این جز مایحتاج امسالش این شد که این مقدار پول را برای این جهت بده. این بنابراین مطلب درست میشه، ولی اشکالی که حتی روی مبنا در این موارد وارد میشه، در مثل ثبت نام للحج و در نظیر او ثبت نام برای خرید ماشین ها، مثلا ماشین را پیش خرید میکنه، یه مقدار از پول را از قبل میدهد، بعدن ماشین را به او میدهند 6 ماه بعد از سال خمسی به او میدهند، اشکالی که حتی روی این مبنای توسعه برای استثنای از خمس در این موارد وجود داره، اشکال اینه که این صرف در این موارد در معونهی که 5 سال بعد اتفاق میفته، ولو صرف معونه امسال هست ولی همه جا نیست، در صورتی که به معامله شرعیه شخص بله به معامله شخص شرعیه معونه سال 5 سال بعد را الان تهیه بکنه، در اون مورد این صرف در معونه حساب میشه. ولی اگر معامله شرعیه نباشه، این پولی را که میدهد از باب معامله شرعیه نباشه، بلکه حقیقت این دادن پول قرض باشه، خب اینجا مثل این که اصلا پول را در خونهش نگه داشته باشه. اگر کسی پول را در خانهش نگه داشته باشه ولو احتیاج به این پول 5 سال بعد داره، اگه پول را در خانهش نگه داشته باشه میگن خمسش را باید بده چون صرف نشده دیگه. در جایی که معامله شرعی نباشه اینه. حالا کجا معامله شرعی است، کجا معامله شرعی نیست، اون یه بحث دیگه ای در خرید فروش مثل ماشین اینها که از باب بی هست، ولو باب بی سلف هم درست بکنن، ولی شرط صحت در بی سلف اینه که ثمن معلوم و معین باشه. اگر بگویم قیمت نهایی وقت تحویل معلوم میشه، این بیع صحیح نشد دیگه. قیمت نهایی که الان نیست دیگه، قیمت نهایی وقت تعیین، این میشه معامله شرعی نشد. وقتی معامله باطل شد، دادن پول به اون شرکتی که ماشین را تولید میکنه واقعش میشه فعل، این میشه مثل ذخیره.
در همون پولی که داده به حساب 25 میلیون مثلا
نیست که
تا چیکار
کرده؟ مگه شرط سیاره بیش؟
خب یا حق اولویت
هست؟ هیچی نیست، حق نیست که هیچی نیست، حق نیست.
یا حق اولویت نسبت اخذ
بیش نیست، به عنوان خرید بود دیگه، چیزی دیگه نخریده، ماشین رو خریده، اونی را که اراده کرده بود که واقع نشده، چه چیزی رو خریده بود؟
یا بیش سلطه که شما میفهمه نمیشه، چون
شرایط بیش سلطه
مشخص نیست. یا این که حق بالاخره یه حق اولویه
به یه خلقی میگن اون مقداری که پول داده صحیحه، در صورتی که شرط تعیین ثمن رو داشته باشه. اگه شرط تعیین ثمن رو داشته باشه، یه شرط دیگه در به یه خلق اینه که قبض در مجلس بشه. اگر بعضی از ثمن را قبض بکنه بعضی دیگر را قبض نکنه، نسبت به اون مقداری که تحویل داده معامله صحیحه، نسبت به بقیه صد تعیینه. ولی در بیع سلف
ماشینا هر بیع زیاد میشه، هر اولویت رو حق احتیاط میشه، حق شرعی میشه.